بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه چهارم، قسم مفصل 776، شنبه مورخ 11/12/97.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. راجع به تقسیمات شک در تکلیف شیخ انصاری به 8 قسم تقسیم کرده بودن، مرحوم آخوند 3 نکته رو بیان کرده. بعضی از دوستان سوال میکردن کجا این مطلب رو، ما کفایه رو نگاه کردیم، حاشیه رسائل رو نگاه کردیم، در حاشیه کفایه یک حاشیه منها از مرحوم آخوند است که در اون حاشیه این 3 نکته رو اشاره میکنه مرحوم آخوند. مدرسه نجف در مصباح الاصول جزء 2 صفحه 252 با نکته 3 مرحوم آخوند مخالفت میکنند. میفرمایند حق با شیخ انصاری است که موارد تعارض بین نصین رو جزء موارد رجوع به اصول عملیه دانستند الا مورد واحد. به عبارت اخرى می فرمایند اغلب موارد تعارض بین نصین از موارد رجوع به اصول عملیه هست، لذا شیخ انصاری که تعارض نصین رو در شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه جزء موارد جریان اصول عملیه دانستن، کار درستی انجام دادن. بعد توضیح میدند مرحوم آی خویی، میفرمایند موارد تعارض رو ببینید. مورد اول تعارض بین دلیلین به عموم من وجه هست و شمول دلیلین ناشی از اطلاق است نه عموم. در مورد اجتماع مقدمات حکمت جاری نمیشه. هر دو اطلاق در مورد اجتماع ساقطن. عام فوقانی اگه نباشه رجوع میکنیم به اصول عملیه. مورد دوم، تعارض بین دلیلین به عموم من وجه باشه. عموم فی کل واحدین بالوضع باشه، نه به اطلاق و مقدمات حکمت. مرجحی در بین نباشه. یتساقطان در ماده اجتماع رجوع میکنیم به اصول عملیه. مورد سوم، تعارض بین الدلیلین به تباین باشه. عموم بالوضع باشه. مرجحی نباشه. رجوع میکنیم به اصول عملیه. مورد چهارم، میفرماین همیشه که تعارض بین دو روایت نیست. اگر تعارض بین ظاهر دعایه بود، یا تساقطان، رجوع میکنیم به اصول عملیه. بله، در یک صورت است در باب تعارض ما حجت تعینیه داریم، رجوع به اصول عملیه نمیشه. آنجا صورتی است که تعارض به تباین یا عموم من وجه باشه، عموم بالوضع باشه، احدهما مرجح داشته باشه. که مرحوم آقای خویی مرجح هم فقط دو تا میدونن: موافقت کتاب، مخالفت اهل سنت، مخالفت عامه. چون فقط روایت قطب راوندی رو معتبر میدونن در ادله مرجحات. حالا در باب تعارض میرسید. اینجا ایشون میفرمایند که در این صورت چون مرجح داریم رجوع به اصول عملیه نمیشه. حجت تعیینیه داریم که اون ذو المرجح است. لذا ایشون میفرمایند شیخ انصاری تقسیمشون بر اساس درستی است. موارد تعارض چهار صورتش مورد جریان اصول عملیه است. یه صورتش حجت تعیینیه داریم، رجوع به اصول عملیه نمی کن. لذا ایراد مرحوم آخوند وارد نیست. این کلام مدرسه نجف.
تباین باشه؟
تارتن عامین من وجهن، فقط در مورد اجتماع با هم تنافی دارن. تارتن دو دلیل بینشون تباینه، یعنی من جمیع الجهات. او میگه اکرم زیدن، او میگه لا تکرم زیدن، عامین من وجه نیستن دیگه. تارتن بین دلیلین عامین من وجه تعارضشون، فقط در مورد اجتماع در ماده های افتراق و هم تعارض ندارن. این که دیگه حالا دقت کنید، عرض ما این است که این اشکال مدرسه نجف که به مرحوم آخون می فرماین یرد علی، این اشکال به مرحوم آخون نیست، یه بحث مبنایی است. و اشکال مرحوم آخوند به شیخ انصاری وارد است. توضیح مطلب این که مرحوم آخوند و شیخ انصاری که قائلند در باب تعارض ابتدا رجوع به مرجحات، و اگه مرجح نبود یا هر دو مرجح داشتن اذن فتخیر، مخیریم اخذ بر کدام. مرحوم آخوند به مرحوم شیخ میفرمایند شما که در باب تعارض قائلید یا حجت تعیینیه داریم یا تخییریه، رجوع به اصول عملیه نیست. چرا مورد تعارض رو از مصادیق جریان اصول عملیه می دانید؟ خارج کنید این رو، دقت کنید. خود صاحب کفایه هم در متن کفایه هم در حاشیه‌ای که دارم، در حاشیه با صراحت بیشتر، به این نگاه مدرسه نجف و اختلاف مبانی توجه داشتم. ایشون می‌فرمایند علت تحقیق مورد تعارض نفس از موارد اصول عملیه خارج است. علی تحقیق فی من ترجیح علی تخییر، می فرمان اگه قائل بشیم به مرجحات ثم تخییر، موارد تعارض مورد اصول عملیه نیست. ما یا حجت تعیینیه داریم یا تخییریه. بعد میگن کما انه داخلون فی ما لا حجت فی بناء علی سقوط النفس عن الحجیه، اگر در مورد تعارض قائل به تساقط شدیم، آن وقت درست مورد تعارض داخل در مالا حجت فی است. هر جا حجت نداریم رجوع به اصول عملیه. پس هر دو مبنا رو مرحوم آخون متوجه هم علال مبنا دارن حرف میزنن. ظاهرا مدرسه نجف یه حاشیه مرحوم آخوند رو دقت نکردن، بیشون اشکال میکنن، میفرماین اگه قائل شدیم به تساقط در باب تعارض میشه مورد از موارد اصول عملیه، خبیر مرحوم آخوند هم قبول داره، اشکال نکنید بیشون، هر دو مبنا رو ایشون توضیح داره. لذا کلام مدرسه نجف و ایرادشون به نکته سوم در کلمات مرحوم آخوند وارد نیست. دقت کنید دو سه مقدمه دیگر هست که جمعی از اصولیین در آغاز مباحث اصول عملیه به اونها اشاره میکنن. فرق بین امارات و اصول عملیه، جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. ما ضمن این که در سایر مباحث به هر دو مبحث پرداخته ایم، جایگاهش رو در خاتمه اصول عملیه میدونیم، هویت اصول عملیه روشن بشه، وقت فرق بین اصول عملیه و امارات چیه؟ اونا داله برای حکم واقعی، یعنی حکم ظاهری، جمع بین حکم ظاهری و واقعی چگونه؟ ما در خاتمه اصول به این دو نکته دوباره خواهیم پرداخت، ولی جاش الان نیست. چنانچه بحث براعت عقلیه یا احتیاط عقلی و تنقیح نظریه حق و طاعه رو شهید صدر در آغاز بحث براعت مطرح میکنه که جاش هم همینجاست، ولی ما این بحث رو به تأخیر میندازیم. بعد از بحث از براعت شرعیه به مناسبت این بحث رو هم مطرح میکنه. ازا بعد از ذکر این مقدمات وارد میشیم، وارد بررسی اصول عملیه، از ولو به نظر ما طریق اصح این است که از استصحاب شروع کنیم، ولیکن طبعا لمشهور علمای اصولی که بحث رو از اصالت البراءه شروع میکنن، ما هم از براءت شروع میکنیم. در مباحث براءت پنج بحث مهم وجود داره. بحث اول تحریر محل نزاع، توضیح عنوان، بیان مطلب این که موارد زیادی اتفاق میفته فقیه شک میکنه در تکلیف، ادله رو فحص میکنه، ادله‌ای که یا علم قطعی قطعی و وجدانی با حکم برای ما میاره یا علم تعبدی، آیات، روایات، اجماعات معتبره، سیره، دلیل عقل، اینا رو بررسی میکنه. از این عدل حکم این موضوع رو نمیتونه به دست بیاره. حالت سابقه معتبرم برای این تکلیف وجود نداره، لذا شک میکنه. فرض کنید بازی فوتبال آیا جایزه یا جایز نیست؟ ادله رو مراجعه میکنه، نه عموماتی فرزند داره، نه آیات، نه روایات، اجماع، سیره، دلیل عقل، حکم این موضوع رو نمیتونه پیدا کنه. خب در این مورد اخبارین از شیعه در اغلب موارد شک در تکلیف قائل به وجوب احتیاطن. حالا با بیاناتی که خواهد آمد میگن ذمه انسان به تکالیفی مشغول است، احتیاط اقتضا میکنه، عقل حکم میکنه، فراغ ذمه لازم، لذا در اغلب موارد شک در تکلیف علمای اخباری میگن یجب الاحتیاط. حالا الا شبه وجوبیه به دلیل خاص که دیگه بررسی میکنیم، فعلا اشاره به محل نظام. اصولیین من الشیعه قائلن در همین مورد شک در تکلیف بعد الفحص، نبودن حالت سابقه معتبر، ذمه انسان به تکلیف اشتغال نداره و اگر مورد شبهه رو مرتکب شد استحقاق عقاب نداره. تکلیف فعلی از ناحیه مولا متوجه اون نیست. اینو تعبیر میکنیم ازش به براءت، که خب فارق خیلی صدها مورد شبهه در تکلیف داریم، قائل به وجوب احتیاط بشیم باید در مشی و عمل یه جور مشی کنیم، قائل بشیم به عدم عقاب و اینکه تکلیفی متوجه من نیست حتی لزوم احتیاط، یه جور دیگه باید مشی کنیم. لذا ادله طرفین باید مستوفا بررسی بشه، ببینیم عن اجتهاد به چه نتیجه ای میرسی. مطلب دوم بعد از تحریر محل نزاع ادله اصولیین است در عدم اشتغال ذمه انسان به تکلیف در این موارد شبهه. به ادله اربعه اصولیین تمسک کردن، آیاتی از قرآن ذکر شده که دو آیه قرآن که مهم است متعرضش میشه. آیه اول سوره اسراء آیه 15 و من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تذر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. در این آیه کریم سه نکته مطرح است که نکته سوم برای اصالت البراءه بهش استدلال شد. یک، انسان در هدایت و ضلالت آزاده ولا جبر فی. دوم، تبعه گناه کسی به عهده دیگری نیست. سوم، تابع رسول نداشته باشیم عذاب نمی کنیم. توضیح استدلال آیه کریمه یکی دو بیان ذکر شد. بیان اول گفته شده است من جانب قبول داریم عنوانی که موضوع حکم ذکر میشه، قاعده اولیه اینه همان عنوان دخیل در حکم است. القاء خصوصیت از یک عنوان یا کنایه بودن یک عنوان از عنوان آخر احتیاج به قرینه داره، یا قرینه لفظیه یا حالیه یا عقلیه. مثلا طرف میگه لا اصلی حتی یعزن المعزن، من نمازمون نمیخونم مگر اینکه مؤذن اذان بگه. مناسبت حکم و موضوع میگه اذان مؤذن کنایه از دخول وقته، خودش موضوعیت نداره. یعنی اگه یک روز این آقا هرچه صبر کرد صدای اذان رو نشنید یا مؤذنی نبود اذان بگه دیگه نماز نمیخونه، نه، این عنوان کنایه است، اشاره به یک عنوان دیگه. عنوان حقیقی حکم دخول وقت. من جانب آخر مستدل میگه در آیه کریمه عذاب الهی منوط شده به بعث رسول تا رسول مبعوث نکنیم انسانها را عقاب نمی کنی. بعث رسول کنایه است از بیان احکام به توسط رسول و من بیده بیان الحکم. چرا بعث رسول کنایه از بیان حکم است؟ زیرا بعث رسول بدون بیان حکم منشأ مؤاخذه نمیشه به حکم عدل. علت تامه عقاب و مؤاخذه بیان حکم است. شاهد بر این معنا آیه 59 از سوره قصص است: و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امتها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. بله 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 فی امتها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. اگر عذاب دنیوی منوط به بعث رسول است با بیان و تلاوت آیات قرآن، قرآن میگه هر قریه ای رو که میخواییم هلاکش کنیم عذاب دنیوی برش نازل کنیم، ما برای این ام القرى رسولی رو میفرستیم یتلو علیهم آیاتنا، رسولی که آیات ما رو بخونه بر مردم، بیان احکام کنه. اگر عذاب دنیوی منوط به رسولی است که احکام رو بیان میکنه، نه صرف بعث رسول، به طریق اولا عذاب اخروی هم منوط است به دست رسولی که با بیان احکام همراه باشه. نتیجه استدلال اینه: شبه بعد الفحص، فرزین الله بیان علی، هرچی گشته بیان پیدا نکرده. اگر از موارد لا بیان است، آیه میگه ما کنا معذبین، لا عذابه و هذا معنی البراءه. معنای براءت هم اینه فحص کردی، بیان در تکلیف پیدا نکردی. حیث لا بیانه فلا عذابه. این خلاصه استدلال.
اولویت به این مشخصه ممکن هست که عدم عذاب دنیوی به خاطر رسول شما عذاب آخرت.
خیلی اشکالاتی به استدلال به آیه کریمه وارد شده، وارد بشیم اهم این اشکالات رو ذکر کنیم، ببینیم آیه دال بر معنای براءت هست یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.